بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امسال سال وحدت و انسجام اعلام شده. اگر هم سال وحدت اعلام نشده بود، اساساً موضوع وحدت برای جامعه دینی همیشه یک موضوع حساس و البته در برخی از زمانها حساس تر هست. موضوع وحدت بیشتر از این که یک موضوع سیاسی اجتماعی باشه، یک موضوع فردی و معنوی است. لذا ما از این ناحیه میخواییم با این موضوع ارتباط برقرار کنیم. منتها اجازه بدید من یک مقدمه رو، هرچند برای مجلس ما ممکنه این مقدمه کسل کننده باشه، عرض بکنم تا به ریشه های معنوی امر وحدت که در زندگی تک تک ما باید مورد مداقه قرار بگیره برسن. توصیه به وحدت در جامعه دینی چرا صورت میگیره؟ یک جنبه از بیان این مسئله رو روز قبل ما مورد بحث قرار دادیم. گفتیم اساساً جامعه دینی یک ساختاری داره، فرهنگ و احکام و آداب دینی یک ویژگی هایی دارن که توصیه به وحدت رو بیش از جوامع دیگه اقتضا می کنن. این رو من دوباره بعد میگردم توضیحاتش رو عرض بکنم. مثلا دستورات اخلاقی که دین به ما میده که دنبال مقام نباشید، دستورات اخلاقی که دین به ما میده که هر کی افی پست و مقامی رو گرفت باید برگرده ببینه بهتر از خودش هست، او رو به جای خودش معرفی کنه و الا احتمالا روز قیامت سر به داغ در حلق او خواهند ریخت. خب اینجور توصیه ها و موارد از این دست موجب میشه احیانا یا آسیب هایی در جامعه دینی پدید بیاد، آسیب های ویژه‌ای که خاص جامعه دینی است. احیانا ممکنه حتی زمینه های برخی از فرصت طلبی ها رو هم پدید بیاره. برخی از جابجایی ها در مخالفت با شایسته سالاری رو پدید بیاره. توی همچی زمینه ای که پدید میاد، البته باز اسلام حرف داره و بعد میفرماید که بالاخره شما بیاید با اخلاق و آداب وحدت این مشکلات رو برطرف بکنید. یه وقتی یه جایی یه ضعیفتری یه پستی رو گرفته، یه قویتری بره معاون بشه و برای تثبیت وضعیت اون ضعیفتر تمام تلاش خودش رو به انجام برسونه. و بعد عرض کردیم که این اتفاقا وضعیت باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد در جامعه دینی، تا وقتی که هر کی قوی‌تر هست حتما او رئیس بشه. البته رئیس کلی جامعه دینی رو بحث نمی‌کردیم، در مدیریت میانی بحث کردیم. امر ولایت علی‌حده است. خب در جامعه دینی یه وضعیت خاصی وجود داره اگه بخواد اخلاق اسلامی رعایت بشه که نیاز به توصیه وحدت فراوان تره. این از یک جهت. از یک جهت دیگه این کلمه رو ما مورد بررسی قرار بدیم، اونم این که اساساً آیا وحدت رو باید توصیه کرد؟ آیا وحدت یک نصیحت اخلاقی است؟ یا باید با ساختارهای اجتماعی به سمتش بریم؟ من یکی دو نمونه از ساختارهای اجتماعی که نیاز به توصیه به وحدت رو از بین میبره رو مثال بزنم. در این بحث هم نمیخوایم مفصل وقت بگذاریم. مثلا اگر یه جامعه دارای ساختار دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری افراد، خب اون جامعه نیاز به توصیه به وحدت نداره. آقای صدام میره چیکار میکنه؟ یه نفر آدم خاطی رو آنچنان سر میبره و زیر تانک قرار میده تا دیگه حساب دستشون بیاد. یه وحدت خود به خودی طبیعی اجباری در اون محیط دیکتاتوری پدید میاد. هر وقت در جامعه دیکتاتوری بود که نیاز به توصیه به وحدت نیست. اگر در جامعه دیکتاتوری نبود نیاز به وحدت هست. دوباره شما نگاه میکنید ببینید در بعضی از جوامع مدرن به قول خودشون، به قول ما باز هم عقب مونده، با دیکتاتوری احزاب این وحدت رو به صورت ساختاری در جامعه ایجاد میکنن. اونا هم نیاز به توصیه اخلاقی وحدت ندارن. احزاب خیلی نقش ها دارن. یکی از نقش هاشون این استش که جنبه خفه کننده برای صداهای نامتوازن و ناهماهنگ در جامعه دارن. شما دم حزب رو ببین، دو تا حزب توافق بکنن سر چه موضوعی با هم کنار بیان، هیچ حرکت نابجای دیگر صورت نخواهد گرفت. همه چیز پشت درهای بسته در دیکتاتوری احزاب انجام میگیره. دوباره یه مدل دیگه رو هم عرض بکنم. مدل دیگه دیکتاتوری ثروت هست و سرمایه. اگر یه جامعه با دیکتاتوری پول اداره بشه، مثل یه شرکت خصوصی که تو اون شرکت پول حرف اول رو بزنه، نه حتی اخلاقیات و فرهنگ و امور انسانی دیگه، در اون صورت هم شما به توصیه اخلاقی وحدت احتیاج ندارید. خلاصه من به طور خلاصه عرض بکنم، در جوامعی که دیکتاتوری هستن، نوعی جبر بر اونها حاکم هست، انواع و اقسام دیکتاتوری میشه مدل های دیگری رو هم احیانا بررسی کرد. تو این جوامع نیاز به وحدت، توصیه به وحدت نیست. من یه نوع دیکتاتوری قانونی رو هم بخوام مثال بزنم، در محیط های مثل محیط های ارتشی، محیط های نظامی در همین دنیا این مدل اجرا میشه. یه قوانینی وضع میشه، کسی نمیتونه خارج از اون قوانین حرکتی انجام بده. اقتضای ارتش های جهان هم هست که اینجوری بشه. تو ارتش که نباید بحث و جدل بشه، که فرمان میاد میپذیری اجرا میکنی، ولی ارتش اداره نمیشه. نیروی نظامی با فضای آزاد متفاوته. نیروهای نظامی پذیرفتن در درون خودشون با یک آیین‌نامه و دیسیپلین مخصوصی کار بکنن. خودمون دیسیپلینه یه نوعی، کلمه دیکتاتوری کلمه منفیه، ولی یه نوعی دیکتاتوری حاکم میکنه. یه نوعی ارتش چرا نداره، فرمان باید اجرا بشه، آیین‌نامه ها باید اجرا بشه و کسی از اونها نمیتونه تخطی بکنه. لباس ها هم مشخصه، درجه ها هم مشخصه، حتی یک شکلی در ظاهر آدم ها صورت میگیره. بسیاری از ارتش ها از روز اول هم قد و قواره آدم ها رو اندازه گیری میکنن. هر قدی نمیتونه بیاد، در حالی که هر قد و قواره تو جامعه هست، ولی هر قد و قواره ای نمیتونه بره توی نظامیگری. یه همسانسازی اونجا وجود داره. اونجا هم توصیه اخلاقی به وحدت زیاد جا نداره. فرمان دیگه معروف دادگاه‌های صحرایی مال ارتش‌ها هستن. به سهولت همه کارا رو حل می‌کنن، میان جلو. دادگاه‌ها و مسائل حقوقی نظامی‌ها هم با عموم مردم متفاوته. خب می‌بینید اینجاها توصیه به وحدت نیازی نیست. وجه مشترک اینها به ما نشان میدهد معمولا کجا توصیه به وحدت لازمه. اونجایی که جامعه جامعه بازی هست و جامعه آزادی هست و هیچ ساختار پنهان و پیدای دیکتاتوری وجود نداره، لذا اونجا توصیه میشه که آقا با همدیگه وحدت داشته باشید. خب دو تا دلیل آوردیم برای اینکه چرا جامعه دینی نیازمند به توصیه به وحدت است. یکی این که اساساً نیاز جامعه دینی به توصیه اخلاقی وحدت به این دلیل است که خود دینی بودن جامعه یه فضایی رو ایجاد میکنه که یه آسیب‌های متوجه این جامعه میشه که جز با توصیه اخلاقی به وحدت این آسیب‌ها برطرف نمیشه. دومین دلیل این استش که اساساً توصیه اخلاقی به وحدت در جوامعی است که آزاد هستن و جامعه اسلامی یک جامعه آزاده، پس توصیه اخلاقی به وحدت مورد نیازش خواهد بود، چیزی جایگزینش نیست. اما این توصیه به وحدت یه زیربناهای فرهنگی باید تو جامعه داشته باشه، یک سلسله ریشه های اخلاقی و روحی در آحاد اون جامعه باید داشته باشه. اینه که من عرض کردم ابتدای صحبت که وحدت یک شعار سیاسی صرفا نیست، وحدت تو خانواده، وحدت پذیری برای آحاد جامعه تو خانواده ها باید شکل بگیره، وحدت پذیری در مساجد، در حیات مذهبی، در روحیه دینی آدم ها باید شکل بگیره، وحدت پذیری سر صفوف نماز جماعت، عملیات مقدماتی تربیتیش صورت میگیره، فرهنگ سازی میشه. وحدت پذیری در جامعه دینی اگر یک توصیه اخلاقی است، شما ریشه های پذیرش این توصیه اخلاقی رو در اخلاق آحاد اون جامعه باید مورد دقت قرار بدید. اینجاست که بحث وحدت اگه خواست توی جامعه تحقق پیدا بکنه باید بریم سراغ خانواده ها و مدرسه ها و محیط های معنوی که میخوان تو اون محیط های معنوی ریشه های بحث وحدت رو درست بکنن. خب از اینجا به بعد شما با یه موضوعی برخورد میکنی که یه دفعه مهمتر از خود وحدت میشه، گرچه وحدت خیلی مهمه، اما به ریشه که نگاه میکنی، ریشه بحث وحدت اجتماعی کجاست، یه دفعه میدین خود اون سرچشمه هزاران خیر دیگر هم هست. اینجوری نیست که اون ریشه فقط به درد به دست آوردن این وحدت بخوره. ریشه این وحدت کجاست؟ ریشهش اونجاست که ما آدم‌ها اجتماعی باید زندگی بکنیم. حالا یا طبیعتاً مفتوریم به اجتماعی زندگی کردن، یا فطرتاً، یعنی یا اینکه نه اجباراً مجبوریم با هم دیگه زندگی کنیم. به هر حال ما ها اجتماعی زندگی می‌کنیم و این خواست خدا بوده که زندگی انسان رو اجتماعی تعریف کرده. شما بفرمایید که اجتماع، ارتباطات انسانی ما در دین، در رشد معنوی ما چه جایگاهی داره، تا بعد من عرض بکنم خدمت شما که ریشه وحدت کجاست، ریشه اخلاقی وحدت کجاست و اهمیت این ریشه برای سرشاخه های فراوان دیگری از فضائل کجاست. وقتی که شما به ارتباطات انسانی نگاه میکنید، امر مستقیم خدا در قرآن کریم رو هم یادتون هست، آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، باید با هم رابطه داشته باشید. حالا این امر البته خیلی فواید و معانی دیگر هم داره، فقط ما اشاره‌ای تبرک و تیمم میخوام ازش استفاده کنیم. خدا امر کرده ما با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، البته امر خدا هم نباشه ما با هم طبیعتا ارتباط داریم. یه بار یه جای آمار گرفته بودن بچه مذهبی ها بیشتر از غیر مذهبی ها اهل ارتباطات اجتماعی هستند، و این رو به عنوان شاخص خوب برای بعضی از ویژگی های انسانی مطرح میکردن. کاری ندارم، انسان است و این ارتباطات اجتماعی. ارتباطات اجتماعی محل امتحان های الهی و ارتقاء معنوی انسانه. به هیچ وجه شما تنهایی نمیتونید رشد کنید، رشد شما در رابطه ایست که با دیگران برقرار میکنید. به هیچ وجه شما معمولا تنهایی امتحان نمیشی، کلیدی ترین امتحانهای الهی برای شما پیش بیاد در ارتباطاتتونه. جوان معذب، جوان عذب، حالا معذب هم میشه بهش گفت، جوان عذب تا یک ارتباط برقرار نکرده با همسر خودش که این ارتباط خب دیگه اولش اختیاریه، بعد دیگه اجباری میشه دیگه. حالا اگر مدارج انسانی رو خیلی بالا در نظر بگیریم، تو این ارتباط اجباری نیفته رشد پیدا نمیکنه. پیدا کردن رشد در یک ارتباط، اگر یه جوانی تونست یه خانواده ای رو تشکیل بده و باش و با همسر خودش ارتباط خوب برقرار کنه، از اون به بعد دینداریش معنا پیدا میکنه، ارتقاء براش معنا پیدا میکنه. اینکه بعضی از سر راحت طلبی و عافیت طلبی یا آسیب گریزی ازدواج نمی کنن، خودشون رو دارن از رشد عقب میندازن. خدا می فرماید ها، گذر پوست به دباخونه می افته. حالا شما بفرمایید ببینم، بیا تا بگم، برای من نماز شب می خونی، برای من می قرآن می خونی، سجادات می کشی، باشه بیا پسرم، بیا دخترم، مثلا بیا یه ازدواجی من ترتیب بدم برات، یک امتحانی ازت بگیرم تا از اونجا بفهمی چند مرده حلاجی. ادعاهای خودتو صدقش رو اونجا ثابت بکن. ارتباط اجتماعی در حد اقلش، خانواده در حد اکثرش، محل هم امتحان است هم ارتقا. مثلا سعادت انسان در گروه چگونه عمل کردن در ارتباطات اجتماعی است. وحدت یکی از ثمرات خوب ارتباط داشتن سالم انسان با دیگرانه. وحدت در کلیت جامعه یکی از ثمرات داشتن ارتباط خوب، نه ارتباط خوب داشتن. ارتباط خوب داشتن با داشتن ارتباط خوب خیلی فرق میکنه. ارتباط خوب داشتن یعنی هر ارتباطی که خوب بود تو برقرار کنی، بد بود در بری ازش. این قبول نیست. ارتباط داشته باشی، هر ارتباطی هم داشتی خوبشو داشته باشی. وحدت یکی از ثمرات اینه. ما اهل این هستیم که ارتباط خوب بتوانیم با هم دیگر برقرار کنیم. یکی از ویژگی‌هاش استعدادی که در این فرد ایجاد میشه، ثمره کلی و کلانش میشه وحدت در جامعه. ارتباطات اجتماعی غیر از اینکه محل امتحان است و ارتقا، محل معرفت است و محل محبت. اساساً عاطفه در درون انسان در روابط اجتماعی شکل میگیره. روابط اجتماعی پرورشگاه محبت در وجود انسانه. کی میخواد عاشق خدا بشه؟ بالاخره شما باید، حالا به این تعابیر بنده شما زیاد سخت نگیرید، میشه اثباتش کرد تو مباحث انسانشناسی، ولی حالا گیر ندید شما ما به سرعت رد بشیم. کی میخواد عاشق خدا بشه؟ تو باید عشق داشته باشی، تو باید ظرفیت روحی لازم داشته باشی برای عشق به خدا یا نه. خود به دست آوردن سرمایه محبت در روابط اجتماعی میسور است. آدم ها در روابط اجتماعیشون از عشق دور میشن، جدا میشن یا به عشق نزدیک میشن. ارتباطات اجتماعی محل به دست آوردن سرمایه محبت است و ارتباطات اجتماعی محل به دست آوردن سرمایه معرفت است. ما بخوایم معرفت پیدا بکنیم، یک به خدا، دو به خیشتن، دو پایه عرفان، دو رکن اساسی عرفان، معرفت به خدا و معرفت به خیشتن هست، خودشناسی و خداشناسی. هر دوش در ارتباطات اجتماعی تحقق پیدا میکنه. جالبه، خدا در ارتباط با ازدواج، نه ازدواج، در ارتباط با رابطه زن و مرد و اینکه زن و مرد در کنار یکدیگر تسکین پیدا میکنن، صریحا میفرماید اینجا محل دیدن من است. مثلا این یک آیه است، این یک نشانه از من است. آکو نشانه شما کجاست؟ کجا این معجزه نورانی رخ داده؟ اون کوه طور کجاست؟ قاره حرا کجاست؟ بریم تو را ببینیم. خودم شلوغش نکن. ارتباط تو با همسرت محل دیدن من است. و البته محل دیدن خودت هم هست. هر کی بخواد خودشو بشناسه تو روابط اجتماعی میشناسه. با انواع و اقسام آدم ها تا ارتباط برقرار نکنی انواع ویژگی های خودتو پیدا نمی کنی عزیز من. در انواع رابطه ها وقتی قرار نگیری خودت رو نخواهی یافت. البته بعضی از روابط ممنوع میشن تو اسلام به دلیل اینکه اون روابط هم خودشناسی را مخدوش میکند هم خداشناسی را مخدوش خواهد کرد. اساسا بعضی از روابط ممنوع میشن به خاطر همینه، یا به دلیل مخدوش شدن خودشناسی است یا به دلیل مخدوش شدن خداشناسی است. آدم درباره خودش به اشتباه میفته، درباره خدا به اشتباه میفته. بله ما در ارتباطات اجتماعیمون خلق خدا رو، آدمها رو بیشتر خواهیم شناخت، ولی این فائده مهمش این استش که همه اینها آینه میشن برای شناختن وجود خودت. وقتی که ارتباط برقرار میکنی این ارتباط آینه میشه برای دیدن خدا، انعکاس پیدا میکنه خدا. اصلا خدا میخواد با شما حرف بزنه چجوری حرف میزنه؟ با همه آدمهایی که از کنار تو عبور میکنن با تو سخن خواهد گفت. کسی منتظر دیدن حرکات دست و چشم و ابروی خداست. کسی منتظر شنیدن کلمات خداست. کسی منتظر لبخند خدا یا احیانا پرهیز از قهر خداست. این آدم باید اینها رو همه رو کجا جستجو بکنه؟ در بستر ارتباطاتی که با آدمها برقرار میکنه. خدا از طریق آدمها با آدم خیلی حرف میزنه. وقت این ارتباطات رو شما میخواد بهش بی‌اعتنا باشین، براش برنامه نداشته باشین. ببخشید من یک کلمه فوق تکراری و بسیار شاید به ظاهر سرد رو برای شما مطرح بکنم، اون کلمه جامع همه فضائلی است که انسان در ارتباطاتش باید داشته باشه تا اون ارتقا پدید بیاد، تا اون امتحان به خوبی پشت سر گذاشته بشه، تا این محبت رشد پیدا بکنه، تا اون معرفت به دست بیاد، تا خودشناسی و خداشناسی حاصل بشه. ارتباط خوب داشتن با دیگران، خوب ارتباط داشتن با دیگران همش در یک کلمه جمع میشه تو مفاهیم دینی به نام اخوت اسلامی، برادری دینی. یا مثلا بحثی که در مورد اصدقاء مطرح هست، رفقا، دوستان، این اخوت، این همدلی که باید بین آدم ها باشه، این انعطافی که باید مقابل آدم ها باشه که اگر آیین نامه هاش قشنگ اجرا نشه یه دفعه انعطاف سر به نفاق میکشه. اگر آیین نامه های این ارتباط خوب برقرار نشه نه تنها موجب محبت نخواهد شد، موجب افزایش نفرت خواهد شد در وجود انسان که انقدر مهمه. یه دفعه میبینی آیه قرآن به ما یاد میده دعا کنیم، ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما کینه برای مؤمنین نگذار. خیلی مهمه. کینه یعنی چی؟ که یعنی اینکه تو بلد نیستی ارتباط اجتماعی برقرار کنی، تو بلد نیستی، نه دیگران بلد نیستن با تو ارتباط برقرار کنن. تو بلد نبودی از این دالان امتحان خوب عبور بکنی، لذا تو باید بری خودتو اصلاح بکنی. اینجا نمیگی که خدای نذار منو کسی اذیت بکنه و الا کینه پیدا میکنم، میگی خدای منو اصلاح کن کینه پیدا نکنم. این طبیعی است که بالاخره تصادم هایی در روابط اجتماعی پدید میاد، سوء تفاهم ها و خیلی چیزای دیگه. روابط اجتماعیمون رو بسنجیم و اساساً به شما عرض بکنم هر درس اخلاقی شما به خودتون دادید، از جایی گرفتید، استشمام کردید از اون چیزی که در افکار عمومی و افواه عمومی جاری است و در فضای فرهنگی جامعه قرار داره و این درس اخلاقها به شما خوب بودن رو در حیطه زندگی فردی داشت القا میکرد و توصیه میکرد و یا توصیف میکرد، بدونید غلط اون درس اخلاق. اصلا خوب بودن به صورت فردی معنایی نداره جز این که نتایج خوب بودن در روابط اجتماعی است. نظم یکی از ویژگی های فردیه. من باید زندگی خودم منظم باشه. خب این دیگه حاج آقا تو اخلاق اجتماعی بحث نمیشه. چرا بحث نمیشه؟ اصلا ارزش نداره تو از جامعه ببری، وظایفتو ترک کنی، آداب و اخلاق اجتماعیت رو به صفر برسونی، هی صورت مسئله رو در روابط اجتماعی برای خودت پاک بکنی، بعد به زندگی فردی تو آباد بدی. این چه نظم خودخواهانه و پستیه، چه زشته این. به خاطر نظم خودم له کنم اخلاق خوبی که باید داشته باشم در روابط اجتماعی، اصلا دیگه ارزش نداره، فضیلت نیست این. شما نظم رو فقط در صورتی میتونید تحسین بکنید که عبور کرده باشه از یک روابط اجتماعی سالم و تو اون بستر به دست اومده باشه. نمیخوام بگم اخلاق فردی نداریم، ولی تقریبا میخوام یه همچین چیزی بگم. منتها برای اینکه درد سر نشه آدم نخواد بحث مفصل بکنه، ما یه دونه اخلاق بیشتر نداریم. اون اخلاق هم اکثرا و قریب به اتفاق قوامش در بستر ارتباطات اجتماعیه. آثاری هم در زندگی فردی داره که به صورت فردی و تنهایی ما باهاش داریم برخورد میکنیم. مثلا شما تصور رو بفرمایید توی تنهایی خودتون میخواید با خودتون آرام باشید، میخواید قدرت تمرکز داشته باشید. مثلا این قوای فردی که آدم برای مصرف شخصی خودش در لحظات معنوی مورد نیازش هست، حتی در ارتباط با خدا میخواد قرار بگیره، اینا رو هیچ وقت جدای از روابط اجتماعیتون لحاظ نکنید. رابطه با خدای خودتون رو هم هیچ وقت جدای از رابطه با خلق در نظر نگیرید. بسیاری از اوقات ما میریم در خونه خدا، کارمون لنگه به خاطر اینکه با مردم ارتباط درستی نداریم، مردم از نزدیکان گرفته تا دورترا. بسیاری از اوقات نمیریم در خونه خدا چون در روابط اجتماعیمون موانع ایجاد شده، اون موانع رو برطرف نکردیم. بسیاری از اوقات با خدا ارتباط درست برقرار میکنیم، مال روابط اجتماعی سالممونه که از این ور ایجاد شده. دیدید تو زبان پدرمادرهای سنتی ما یا پدرمادر غیر سنتی هم رابطه داریم دیگه، اخیراً دیگه پدرمادرها دیگه زیاد سنتی نیستن، قدیمی ها سنتی ها، یک کسی میگه یه کار خوب کرده، میگه این دعای پدرشه پشترشه، دعای مادرشه پشترشه، میگن خدا به پدر مادرت خیر بده، خدا پدرتو بیامرزه. قدیمی ها آدم رو اصلا اینجوری میدیدن. من یادم هست بچه بودیم گاهی میرفتیم روستا یا بزرگترها رو میدیدیم تو همین تهران، یه بچه رو میدیدیم پسر کیه؟ پسر کیه؟ الان همین کار رو بکنیم. تا به یک کسی رسید قبل که رسید بپرسید اسمت چیه، بگو پسر کی هستی، بذار پدرش رو به تو معرفی کنه، بعد اسم خودشو بهت معرفی کنه. تو پسر کی هستی؟ جوامع غربی رو ببینید، ماشاءالله هزار ماشاءالله چشم نخورن، دیگه دارن کارشون به جایی میرسه که نه رسیده، تموم شده. میگفت یک سوم، توی آماری که اخیراً خوندم، یک سوم به اصطلاح متولدین در اروپا، یک سوم یعنی هر سه نفری که متولد میشه یکیشون از این بی پدر مادر هست. اما مادر که یقینا داره مشخصه پدرش در رفته، ما اصطلاح فارسی همینجور میگیم بی پدر مادر، نمیخوایم اهانت کنیم. ما میگن خب بچه های ارتباط های نامشروع، یعنی خانواده شکل نگرفته، ولی خب این بچه اومده از ملائکت الله، حتما بالاخره یه جوری شده دیگه، نمیدونیم چی شده. خالده نمیتونی بپرسی تو پسر کی هستی؟ اونا هم میدونستن به این سمت دارن حرکت میکنن، از دیر زمان برای اینکه عذاب وجدان نگیرن گفتن هر کیو قانونش اینجوریه اونجا. برکه میگن پسر کی هستی؟ مادرش باید معرفی کنه. بیشتر مادرها صاحب بچه میشن تا پدرها، بدرها این کاره نیستن. خب ببینید اونا نهایت همین نکتن، ما از این ور باید به کجا برسیم؟ حاج آقا شما نمیخواید یکی دو تا برداشت اجازه بدید ما به شنوندگان محترم هم اجازه بدیم و عرض امروزمون رو جمع بکنیم؟ شما که نمیخواید، از طرف شنوندگان محترم دارم عرض میکنم، شما که نمیخواید بگید که ریشه وحدت در بهسازی و اوضاع خانواده است، چرا؟ اینو میخواستم بگم. خوبه، یک برداشت خیلی عالیه. دیگه اگه برداشت دیگه دارید، برای اینکه وحدت در جامعه پدید بیاد یه ریشه ای باید درست بشه که ارتباط تو همون ریشه درست میشه. احسن، باریکلا، آفرین. حاج آقا ما یه مثال بزنیم، بفرمایید شما چیزی به ذهنتون رسیده. جلسه آزاده دیگه، درسته یه نفر داره صحبت میکنه، همه میتونن فکر کنن. بفرمایید شما مثال. نماز که ارتباط خصوصی ما با خدا، چقدر بهتره نماز جماعت باشه؟ بله احسن. تو آسانسور چند نفره معراج صورت میگیره، خب بهتره، طبقات بیشتری رو میره بالا. آفرین، مثال خوب، شما هم مثال خوبی زدید. خب من چون فکر میکنم دیگه همه دوستان به قول معروف گفت اهل بخیه هستند و حالا این تعبیر نارساس، اهل معرفت هم در واقع، یه کلام رو تمام بکنم، یه حسن ختامی بگذارید برای اهمیت موضوع ارتباطات اجتماعی به عنوان ریشه امر وحدت که دیروز عرض کردیم یکی از ضرورتهای جامعه دینیست در هر زمان، به ویژه این زمان. حرفای ناگفتنی بسیاری درش هست. اهمیت ارتباطات اجتماعی رو ما امروز صحبت کردیم به عنوان ریشه امر وحدت. این ارتباط با دیگران خیلی مهمه، این رو در معرض نگاه خودتون قرار بدید. اگه با کامپیوتر زیاد کار میکنید رو صفحه مونیتور بذارید همیشه باشه، همش هی چشمتون بهش بخوره. من باید ارتباطم با دیگران رو سامان ببخشم، در این ظرف ارتقا پیدا میکنم. یه حسن ختام برای این بحث عرض کنم. حسن ختام چیه؟ رفقا ما از ولایت مهمتر داریم؟ ولایت آغازش و انجامش در ولی جامعه دینیست و ارتباطی که تو با او داری، استمرارش، ثباتش، قوامش، دوامش، حیاتش در ارتباطات اجتماعی است. خیلی وضع خطرناکیه دو نفر آدم یک ولیگی رو بپرستن، ولایت خدا رو قبول کنن، بعد با هم رابطهشون خوب نباشه. میدونی خدا چی کار میکنه؟ اینا رو رجیم میکنه. شیطان نوکر خدا بود، خدا یه نوکر دیگه به نوکراش اضافه کرد، آدم رو آفرید. شیطان نیکی نوکر چشم نداشت ببینه، رجیم شد، برو بیرون، نداریم هم چیزی رو. ولایت هرچی اهمیت داره، برای اهل ولا میگم، هرچی اهمیت داره این اهمیتش رو خواهش میکنم سرایت بده به ارتباط کسانی که زیر مجموعه این ولایت هستن با یک دیگر. زیارت عاشورا، زیارت جامعه، عموم زیارتنامه های ما توش این عبارت هست: انی سلمون لمن سالمکم، من هر کی با شما رفیقه با اونم رفیقم. به خدا اگه اینو نگی زیارتت قبول نیست. آقا من امام حسین رو دوست دارم. بی خود دوست داری، دروغ میگی دوست داری، اگه ارتباطت با حسینی ها خوب نیست قبول نمی کنه نظر. آقا من امام زمان رو دوست دارم، اگه با عموم کسانی که تو این جرگن مؤمنین ارتباطت از علت نعلال مؤمنین نباشه، اونم دروغه، هیچکی ازت نمی پسید. بچه های فاطمه زهرا، بچه های امیرالمؤمنین، میخواید ارتباط خودتون رو با مولاتون تقویت کنید، به دوستان مولا محبت کنید. ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید آیا یه دفعه متحول خواهید شد یا نه. میگید من مهری از علی پیدا کردم که میتونم به کسی بگم، آتشی تو دلم افتاده نمیتونم بیانش کنم. اینجوری میشه ارتباط با هم دیگه. ولایت رو اگر بخوایم براش دو رکن محاسبه کنیم، یه رکنش ارتباط تو با ولی خداست، به همین اهمیت رکن دومش ارتباط تو با عموم مؤمنین دیگر است که در این زیر مجموعه دارن زندگی میکنن. من یه مطلبی رو خدمت شما بگم. آقا امام زمان علیه السلام احتمالاً اگر تأخیر دارن به خاطر ارتباط ما با خودشون نیست، احتمالاً به این دلیل نیست، احتمالاً به خاطر ارتباط ما با هم دیگه است. آقا مگه چه ایرادی داره؟ خواهش میکنم عزیز من، سخت نگیر، سخت بگیر به کلام من، سخت نگیر به خودت، سخت بگیر. ما همین که با هم جنگ و دعوا نکنیم یعنی ارتباط خوب داریم. اومد پیش امام صادق، به خودم پوزخند میزنم، خیلی اشتلم میکرد و شلوغ میکرد در دفاع از حضرت، سینه چاک میکرد، میگفت آقا بلند شید قیام کنید، ما داریم میکشیم خودمون برای شما، ما شیعیان شما هستیم. آقا میتونم خوب حالتون چطوره؟ احوال شما خوبه؟ آبا هوا چجوریه؟ منطقتون چجوریه؟ کشاورزی و خانواده چجوریه؟ گفت آقا بابا من دارم موضوع سیاسی مهم میگم، قیام کنید لیظهره علی الدین کله، با شما تحقق پیدا بکنه. ما میدونید چقدر اونجا آماده این، چقدر شما رو قبول داریم. آقا سوالی که ازش کرد دقت کنید، فرمودن اونجا دست تو جیب هم دیگه میکنید؟ و آقا نه، چه کار بدیه، چرا دست بکنم جیب هم دیگه، مال هر کس مال خودشه، چه کار بدیه. آقا فرمودن که اون آقایی که یه روز قیام خواهد کرد، یارانش انقدر با هم ندارن که پول من و تو نداره، احتیاج داشته باشن از هم میگیرن، میدونن اجازه نمیخوان، و اینم یقین داره اون احتیاج داره، یقینن که برداشت داره، و اینم احساس مالکیت نداره. گفت نه آقا، اگه از ما این انتظار رو داری همینجا تو مدینه جاتون خوبه، وقت نه که ما آدمش نیستیم. این حسن ختام شد یا نه؟ حسن ختام. اونایی که میخوان رابطهشون با اهل بیت برقرار کنن، جمله آخر از اون طرف هم میتونیم بیاییم. اونایی که میخوان ارتباطات خودشون، اول گفتم اونایی که میخوان ارتباطشون با اهل بیت برقرار کنن، ارتباطات خودشون رو با یکدیگر سامان بدن، از اون طرف هم هست هر کی میخواد ارتباطات اجتماعی خودش رو سامان بده، روحیه بهتری پیدا کنه، اهل کینه نباشه، بتونه سطح بالا با دیگران ارتباط برقرار کنه. مجالس اهل بیت بهترین مجلسه، به خدا قسم کسانی که اهل مجالس اهل بیت هستن یک روحیه عاطفی قشنگی پیدا میکنن در ارتباط با دیگران، خصوصا در ارتباط با خانوادهشون. اول اهل روزه خیلی آدم های خانواده داره. کدوم روزه هست که برای شما بخونن اما توش ارتباطات خانوادگی حرارتش رو شما نچشید؟ خصوصا روزه حضرت زهرا سلام الله علیها، جمعیتی مؤمنین، همه مؤمنین، مادر مادر مادر، اصلا کلمه مادر حرمت پیدا میکنه با مجلس روضه فاطمه زهرا. اجازه میدید من با اشاره و کنایه روضه بخونم برم؟ جوانا میان تو مجلس فاطمیه برای مادرشون گریه میکنن، بعد که میرن نسبت به مادرشون حساس ترن. یه وقت غریبه میاد دم در دعوایی میشه، اول میگن مادر تو بشین، تو نرو دم در. یه وقت صدمه بخورد، من دیگه نمیتونم به خودم پاسخ بدم. به یه جوانی که تو روضه فاطمیه اهل نشست و برخاست خبر بدن، بگن فلانی زنگ زدن گفتن مادرتون تو کوچه زمین خورده، همچین آتیش میگیره بلند میشه حرکت میکنه، نگن کسی مادرتو زده ها، هم بگن زمین خورده. هر جوونی خدای نکرده مادرش یه کوچه ای تو کوچه ای به جای زمین بخوره، با افتخار همه رو میزنه کنار، مادر بلند شو، زیر بغل مادرشو میگیره، کرنش میکنه، چادر خاکی مادرشو پاک بسته. اما از این که یه مادری رو کتک بزنن، جوال حق دفاع از مادرش رو نداشته باشه، چه صحنه پدید خواهد آمد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.